ساعت 14 در ایران است. این صدای مجله نیمروزی رادیو فرداست که میشنوید. خوش آمدید به این مجله در روز سه‌شنبه 20 دی ماه 1401. من هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو. دعوت میکنم همراه ما باشید. ابتدا مروری داریم بر خلاصه تازه ترین خبرها با همکارم پروانه وحیدمنش. باز میگردم و درباره مسائل این مجله بیشتر خواهید شنید.
ممنون هانا. درود شنوندگان گرامی. اعتراضات شبانه در تهران و برخی دیگر از شهرهای ایران شامگاه دوشنبه نیز ادامه یافت. مناطق جنت آباد، اکباتان، چیتگر، ترشت، خیابان شریعتی، لویزان، اقدسیه، تهران پارس، نارمک و تهران ویلا از مناطق مسکونی منطقه ستارخانه شهر تهران شامگاه دوشنبه شاهد اعتراضات پراکنده و شعارهای ضد حکومتی بود.
امروز 19 دی منطقه نارمک، مرگ بر خامنه‌ای،
مرگ بر دیکتاتور.
شهر اکباتان 19 دی ما،
دوشنبه 19 دی تهران دربان،
19 دی ما منطقه لویزان.
همچنین معترضان در مشهد، اصفهان، سنندج، کرمان، زنجان، بوکان و کرمانشاه تظاهرات و اقدام به نصب بنرهای اعتراضی و آتش زدن تبلیغات حکومتی کردند. در تهران، اصفهان و سنندج گزارش هاکی است که معترضان بار دیگر شبانگاه به خیابان آمدند. همزمان یک شب پس از تجمع صدها تن از معترضان در مقابل زندان رجایی شهر کرج برای ممانعت از اعدام احتمالی محمد قبادلو و محمد بروغنی، و ویدیوهای ارسالی از ادامه استقرار گسترده نیروهای حکومت در اطراف زندان رجایی شهر تا بامداد سه‌شنبه حکایت دارند. این در حالی است که شامگاه دوشنبه و بامداد سه‌شنبه تعدادی از معترضان همچنان به حضور خود در محدوده اطراف زندان رجایی شهر کرج ادامه دادند. ابوالفضل قدیانی، فعال سیاسی و از اعضای ارشد سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در ایران، روز دوشنبه علی خامنه‌ای را بزرگترین دشمن ملت ایران و مصداق تمام و کمال مفسد فی الارض و محارب خواند. آقای قدیانی گفت خامنه‌ای با اعدام‌ها در باتلاق فنا فرو می‌رود. این فعال سیاسی همچنین با جبار، خودکامه، قدرت‌پرست و خونریز خواندن علی خامنه‌ای گفت که او کماکان فرمان قتل صادر می‌کند تا شاید بتواند بر ترس و وحشت از دست دادن قدرت که کابوس همیشگی اوست غلبه کند. آقای قدیانی در این سخنان همچنین گفت معترضان مفسد فی الارض نیستند، زیرا که دفاع مشروط کردند تا اجازه ندهند مأموران آنها را بکشند. علی خامنه‌ای روز دوشنبه معترضان را به خیانت متهم کرد و خواستار ادامه برخورد جدی با آنان شد. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران با انتشار بیانیه‌ای خواستار توقف اعدام معترضان و اعاده دادرسی آنان شد. این بیانیه که در کانال تلگرامی این تشکل صنفی منتشر شده می‌گوید نحوه محاکمه مهدی کرمی و محمد حسینی بدون طی تشریفات حقوقی و امکان بهره‌مندی از وکیل تعیینی و شرایط دادگاه علنی برای رفع شبهه ها اعتراض اغلب حقوقدانان کشور را برانگیخته است. بیانیه شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران می‌افزاید سیاست ترس و فشار نه تنها کمترین اثری نخواهد داشت، بلکه در نهایت پایه‌های ستم و ظلم را خواهد سوزاند. ندا شمس، وکیل فائزه هاشمی، از صدور 5 سال حبس برای موکلش در مرحله بدوی خبر داد. وکیل فائزه هاشمی در توییتر خود افزوده است که موکلش همچنان در زندان است و پرونده‌های دیگری علیه وی مطرح است. وکیل مدافع فائزه هاشمی پیشتر خبر داده بود که 3 اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور، فعالیت تبلیغی علیه نظام و اخلال در نظم و آسایش عمومی از طریق شرکت در تجمعات غیرقانونی به او تفهیم شده است. فائزه هاشمی 5 مهر بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. نخستین جلسه دادگاه او 9 آذر برگزار شد. و کمیسیون اصل 90 در گزارشی اعلام کرد میزان شکاف درآمدی بین شهر و روستا حدود 192% افزایش یافته است. علی خضریان، سخنگوی کمیسیون اصل 90، این گزارش را روز سه‌شنبه در صحن علنی قرائت کرد. در بخشی از آن آمده است شکاف و تبعیض زیادی بین شهرها و روستاها و جامعه عشایری وجود دارد. این مناطق همچنان با فقر و محرومیت دست به گریبان هستند. هانا،
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم پروانه وحید منش میشنیدید و ما در این مجله نیمروزی رادیو فردا. ساعت 14:30 در ایران از واکنش‌های گسترده و ادامه دار به نقض حقوق بشر در ایران خواهیم گفت. وزیر خارجه آلمان میگوید با چنین شرایطی آینده دیپلماتیک جمهوری اسلامی روشن نیست. نگاهی هم داریم به وضعیت بنزین در اهواز، شهری که گفته شده کمتر از 1% بنزین مصرفی اون استاندارده. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها دعوت میکنم در این مجله نیمروزی رادیو فردا همراه ما بمانید. ساعت 14:06 در ایران هست. خوش آمد میگم به شمایی که همکنون در این مجله نیمروزی رادیو فردا همراه ما شده اید. در این مجله ابتدا شروع بکنیم درباره واکنش های بین المللی که همچنان دو روز بعد از اعدام دو معترض دیگر در ایران ادامه داره. یکی از تازه ترین واکنش هایی که مطرح شده از سوی رئیس شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد بوده که دقایقی پیش خبر اون منتشر شده. فولکر تورک گفته استفاده از روندهای کیفری به عنوان سلاح علیه مردمی که از حق اساسی خود مانند حضور در تظاهرات استفاده میکنن مصداق قتل حکومتی است. این صحبتایی است که رئیس شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد مطرح کرده. همراه هستیم با همکارم فرشته قاضی تا نگاهی داشته باشیم بیشتر به این واکنش هایی که خصوصا در 24 ساعت اخیر فرشته شدت گرفته و خصوصا با خطری که سایر زندانیان و کسانی که با اجرای حکم اعدام مواجه هستند و در این خطر این موضوع قرار دارند، چه واکنش هایی رو میخوای به اونها اشاره بکنی که مهمتر بوده در 24 ساعت اخیر؟
آنا واکنشات بسیار گسترده بوده و همچنان همزمان با اینکه صدور احکام تازه اعدام برای معترضان ادامه داره، واکنشا هم ابعاد تازه‌ای پیدا کرده. در داخل ایران ویدیوهای زیادی منتشر شده از شعارنویسی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده از شعارنویسی در سطح شهرها در مخالفت با اعدام، از تهران، مناطق مختلف تهران گرفته تا مشهد، کرمان، زنجان و کرمانشاه که بنرهای حکومتی رو، تبلیغات حکومتی رو آتیش زدن و یا شعارهای شبانه‌ای در ویدیوهای منتشر شده میشنویم، مرگ بر حکومت آدمکش یا مرگ بر جمهوری اسلامی، که همه اینها واکنش به اعدام سید محمد حسینی و محمد مهدی کرمی، دو جوان معترض هست. همزمان گزارش ها از استقرار نیروهای امنیتی و یگان ویژه در اطراف زندان رجایی شهر حکایت داره که این استقرار اونها ادامه داره. میدونیم که بعد از حدوداً 48 ساعت بعد از اعدام محمد مهدی کرمی و سید محمد حسینی، نگرانی از احتمال اعدام محمد قبادرو و محمد بروغنی، دو معترض دیگه که به اعدام محکوم شدن، باعث شد که مردم معترض جلوی زندان رجایی شهر جمع بشن و بعد از اون منطقه فضای امنیتی به خودش گرفته. اما اگه بخوام در داخل ایران به مهمترین واکنش‌ها اشاره بکنم، کاملیا سجادیان، مادر محمد حسن ترکمان، جوان 26 ساله معترضی که 30 شهریور در بابل کشته شد، در پستی در اینستاگرام و توییتر خودش نوشته که برای سنگ مزار سید محمد حسینی هماهنگ کرده. سید محمد حسینی که به همراه محمد مهدی کرمی اعدام شد، در واقع هر دو در پرونده مرگ یک بسیجی به اسم عجمیان اعدام شدن و چون گفته شد که سید محمد حسینی پدر و مادر نداره و کس و کاری نداره، مزارش بی سنگ مونده. خانم سجادیان، مادر محمد حسن ترکمان، به همین قضیه رفته وارد شده و در کنار این ما تصاویر متعددی از مردم رو داشتیم دیدیم در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که مزار سید محمد حسینی رو گلباران کردن. اما مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان در پیامی انتقادی در توییتر واکنش تندی نشون داده به اعدام سید محمد حسینی و محمد مهدی کرمی و گفته که واکنش منفی گسترده به اعدام این دو نفر نشانگر بی‌اعتمادی جامعه با حاکمیت است و کمتر کسی اتهام وارده به این دو جوان رو باور میکنه. ابوالفضل قدیانی فعال سیاسی اعدام معترضان و اعدام این دو نفر رو قصد حکومتی خوانده و در واقع علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی رو جبار خودکامی قدرت پرست و خونریز توصیف کرده که کماکان فرمان قتل صادر میکنه اما همواره نتیجه معکوس میگیره. نسرین ستوده حقوقدان سرشناس ایرانی هم که یکی دیگه از کسانی هستش که واکنش تون نشون داده و محاکمات این معترضان را آدم کشی آشکار خونده و خواستار لغو همه احکام اعدام شده و گفته که اعدام هر دوی اینها با نقض آشکار قانون بوده.
فرشته، خارج از مرزهای ایران از سوی کشورهای مختلف هم ابراز نظر شده، یک نگاهی داشته باشیم به این اعتراضها، چه اشکالی داشته این اعتراضی که به اجرای احکام اعدام در ایران مطرح شده؟
حالا میشه گفت واکنش ها بی سابقه بود. اکثر مقامات کشورهای غربی واکنش های تندی گرفتن. پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک های جهان اعدام ها رو محکوم کرده و در سخنرانی سالانش برای دیپلمات ها در واتیکان گفته حق حیات در جاهایی که حکم اعدام در اونها اجرا میشه در خطره. همونطور که این روزها در ایران اینطور هست پس از اعتراض های اخیر برای احترام و عزت بیشتر به زنان. سازمان ملل متحد هم پیش از این محکوم کرده بود اعدام ها رو، اما همونطور که تو هم اشاره کردی فولکر تورکس کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد این اعدام ها رو به مثابه قتل حکومتی خونده و گفته که حکومت ایران با این اعدام ها در صدد ایجاد وحشت در میان شهروندان و سرکوب مخالفان هست. در بیانیه‌ای که آقای توکس صادر کرده گفته که تنبیه کسانی که حقوق اساسی خودشون نظیر سازماندهی تظاهرات رو انجام دادن به مثابه قتل حکومتی هست. اما در ادامه واکنش های کشورهای غربی، کشورهای اروپایی سفرهای ایران رو احضار کردن. کانادا هم تحریم‌های بیشتری علیه ایران وضع کرده. دولت کانادا در بیانیه رسمی اعلام کرده که دو فرد و سه نهاد ایرانی رو تحریم میکنه. روزنامه ایران، ارگان دولت جمهوری اسلامی و همچنین بنیاد 15 خرداد که تحت رهبری جمهوری اسلامی است و هیئت نظارت و مطبوعات جزو نهادهایی هستند که تحریم شدن و وحید یامین‌پور معاون وزارت ورزش و جوانان و محسن قمی عضو مجلس خبرگان رهبری دو فردی هستند که تحریم شدن. وزیر خارجه آلمان در آغاز هفته کاری در اروپا اعلام کرده بود که سفیر ایران رو احضار کرده در اعتراض به اعدام ها. در اظهاراتی که هم سابقه گفته رژیمی که جوانان رو برای ارعاب مردم خود به قتل میرسونه آینده ای نداره. وزیر خارجه بریتانیا هم محکوم کرده، اعدام های شنیع خونده و در کنار آلمان و بریتانیا دانمارک و هلند هم سفرهای ایران رو احضار کردن بعد از این اعدام ها. اما فقط سیاست مدارا نیستن. هانا، ماریون کوتیلار بازیگر مشهور فرانسوی با انتشار عکسی در اینستاگرامش به اعدام ها واکنش نشون داده. عکس محمد مهدی کرمی رو منتشر کرده با گفتگوی معروف او با روزنامه اعتماد، با خبرنگار روزنامه اعتماد آقای بیک که الان خودش بازداشت هست و محمد مهدی کرمی اونجا گفته بود بابا حکم من اعدامه ولی به مامان نگو. این بازیگر فرانسوی از هشتگ اعدام را در ایران متوقف کنید هم استفاده کرد.
فرشته، اگه به خیلی کوتاه بخوایم به این موضوع هم اشاره بکنیم، خب با توجه به اینکه ما تا اینجا شاهد اعدام 4 معترض بودیم، اما نهادهای مدافع حقوق بشر حالا دارن هشدار میدن که بسیاری دیگر در معرض خطر اجرای حکم اعدام هستن. چی میدونیم اینکه چه تعداد همکنون این در معرض این خطر قرار دارن و احکام اعدام براشون صادر شده یا احکام اعدام اونها در دادگاه‌های عالی تایید هم شده؟
حالا بر اساس بررسی هایی که خود رادیو فردا داشته تا حالا 17 حکم اعدام صادر شده که از این 17 حکم 4 اعدام اجرا شده، 2 اعدام در دیوان عالی، 2 حکم اعدام در دیوان عالی تایید شده، محمد بروغنی و محمد قبادلو که در خطر اعدام هستن، هرچند که وکلاشون تلاش میکنن با اعاده دادرسی جلوی اعدام اونها رو بگیرن. اما در کنار اینها اگر به تازه ترین مورد اعدامی که صادر شده و خبرگزاری میزان تایید کرده امروز اشاره بکنم، جواد روحی هست در نوشهر که خبرگزاری میزان نوشته او متهم هست که یکی از لیدرهای اصلی اختشاشات بوده. یعنی با جواد روحی تعداد اعدامهایی که صادر شده به 18 نفر میرسه. در کنار اینها سازمان حقوق بشر ایران گزارشی منتشر کرده و هشدار داده که دست کم 109 معترض در خطر صدور یا اجرای احکام اعدام قرار دارند و اشارش به بیشتر 3 استان خوزستان، سیستان و بلوچستان و تهران هستش که با توجه به اتهامات محاربه و افساد فی‌الارض با بالاترین خطر اعدام معترضان در این 3 استان روبرو هستند.
سپاسگزارم فرشته قاضی، حتما در طول روز بیشتر با تو صحبت خواهیم کرد در این زمینه. فرشته در بخشی از صحبتاش به واکنش‌های بین‌المللی اشاره کرد و از جمله واکنش‌های کم سابقه ای که مثلا از سوی وزیر خارجه آلمان مطرح شده بود که گفته بود که با چنین شرایطی آینده دیپلماتیک جمهوری اسلامی روشن نیست، آینده‌ای نخواهد داشت. در این باره نظر حمیدرضا عزیزی، محقق سیاست خارجی در مؤسسه علم و سیاست در برلین رو جویا شدم.
ببینید، وضعیتی که الان ایران داره در عرصه بین‌المللی یک وضعیت میشه گفتش که بی‌سابقه هست. ما در گذشته هم شاهد این بودیم که به دلایل مختلف ایران به هر حال تحت تحریم بوده و فشارهای بین‌المللی روش بوده، ولی 3 تا گروه بندی مختلف از عوامل رو ما میتونیم معرفی بکنیم اینجا که اینها در واقع جمهوری اسلامی رو در یک شرایط بی‌سابقه ای قرار داده. یکی عوامل فشار هست بر ایران، یعنی دلایلی که باعث شده که جامعه بین‌المللی فشارها رو بر ایران افزایش بده. خب یکیش که این روزها مهمترین عامل هست بحث سرکوب اعتراضات در داخل هست و اعدام ها، مسائل حقوق بشری و غیره. بحث دوم که برای اروپا به خصوص خیلی مهم هست، حمایت ایران از روسیه هست در جنگ اوکراین. و سومین عامل هم میشه گفت تنش‌زایی ایران در بحث هسته‌ای و اینکه بعد از ماها مذاکرات، خب اون زمانی که توافق در دسترس بود نتونست که، یعنی در واقع تصمیم نگرفت که بیاد ورود بکنه و به یک توافق دست پیدا کنه. این مجموعه عوامل در کنار هم باعث شده که از در واقع جهات مختلف به ایران فشار بیاد. فاکتور دومی که اینجا مطرح میشه این هستش که بازیگرانی که دارن این فشار رو مطرح میکنن، در واقع اعمال میکنن بر ایران، هم متنوع تر شدن. قبلا خب آمریکا بود تا حد زیادی میشه گفتش که در واقع رهبری این فشارها رو بر عهده داشت. الان اتحادیه اروپا به شکل بی سابقه همینجوری که شما اشاره کردید ورود کرده به این موضوع. در سطح منطقه ائتلافهایی داره شکل میگیره و شکل گرفته بین کشورهای عربی و اسرائیل، ترکیه از طرف دیگه. و خب مجموعه این عوامل باعث شده که ایران در یک وضعیت قرار بگیره که واقعا همونجوری که مثلا خانم بروک گفته، حداقل در عرصه دیپلماتیک میشه گفتش که نمیشه یک آینده روشنی رو از روابط دیپلماتیک نرمال ایران با کشورهای اروپایی یا به طور کلی با جامعه بین‌المللی اونطوری که ما می‌شناسیم متصور.
این یعنی چی آقای عزیزی؟ چون مثلا وقتی که نخست وزیر کانادا دو شب پیش صحبت می‌کنه، عملاً حرفی که می‌زنه اینه که این نظام سیاسی نمایندگی نمی‌کنه مردم ایران رو. اما این به نظر شما جایگاه جمهوری اسلامی ایران رو به عنوان یک نظام سیاسی و برای اینکه مشروعیت داشته باشه که در فضای دیپلماتیک بخواد کارش رو پیش ببره به کجا میرسونه؟ آیا ما شاهد بدتر شدن این شرایط هستیم با توجه به این فاکتورها و این اجماعی که شما توضیح دادید؟
خب مهمترین عاملی که باعث شده که در سطح بین‌المللی این قضاوت حاصل بشه که جمهوری اسلامی نمایندگی نمی‌کنه مردم خودش رو، از دست رفتن مشروعیت در داخل هست طبیعتاً. جمهوری اسلامی تلاشی که داره میکنه این هستش که از طریق ارتباطش با دیگر بازیگران این رو تا حدی جبران بکنه، مشخصا از طریق روابطش با روسیه، روابطش با چین و حالا اون چیزی که با عنوان سیاست نگاه به شرق ازش یاد میشه. میشه گفتش که در این دوره جدید سیاست نگاه به شرق با یک نحوه، یک جنبه در واقع مشروعیت ساز هم برای ایران پیدا کرده از دید در واقع مقامات جمهوری اسلامی. لذا ما اگر که تجربه روسیه رو در نظر بگیریم، فشارهای بیسابقه بین‌المللی که بر روسیه وارد شده از فوریه گذشته تا به الان، محدودیت‌های این رویکرد بین‌المللی آشکار میشه. یعنی طبیعتاً نتیجه که میشه گرفت این هستش که در آینده قابل پیش بینی اگر که جمهوری اسلامی موفق بشه که کنترلش رو حالا تا هر زمانی که بتونه حفظ بکنه و در قدرت باقی بمونه، روابطش با کشورهای اروپایی، با مجموعه غرب نرمال نخواهد شد، ولی تا حد بیشتر و بیشتر کشیده خواهد شد به سمت و یک نوع وابستگی هم به نظر من ایجاد میشه که همین الانش هم با نشانه‌هاش شاهد هستیم با کشورهای مثل چین و روسیه، چون یک نوع بلوک بندی جدیدی از قدرت در حال ظهور هست در نظام بین‌الملل و جمهوری اسلامی امیدوار هستش که بتونه از این شکافی که به وجود اومده استفاده بکنه و در واقع تا حدی زمینه ادامه فعالیت نرمال رو در عرصه بین المللی برای خودش فراهم بود.
آقای عزیزی، اشاره میکنید به یک جبهه که مثلا جمهوری اسلامی فکر میکنه که با روسیه و چین خودش رو بتونه هماهنگ نگه داره، اما صحبتی که این روزها زیاد مطرح میشه اینه که مثلا در زمینه هسته‌ای آیا ایران به سمت ساخت سلاح اتمی خواهد رفت که همانند کشورهای قدرتمند این بلوکی که شما دارید تعریف میکنید مثل روسیه و چین دستیابی به سلاح بتونه یک عامل بازدارنده براش باشه؟
خب اون نکته که اشاره کردم در رابطه با وابستگی فزاینده سیاست خارجی ایران به این کشورها باعث میشه که ایران در ملاحظاتش در حال حاضر بیش از هر چیزی منافع و ملاحظات اون کشورها رو در نظر بگیره. یعنی اگر شرایطی فراهم بشه که به خصوص روسیه، حالا با توجه به نزدیک جغرافیایش با ایران، به نوعی چراغ سبزی به ایران بده که مشکلی با ساخت سلاح هسته‌ای از طرف ایران نداره، این اتفاق رو ممکن است که شاهدش باشه. ولی من نشانه از این رو نمی‌بینم به دلایل مختلف، به خاطر اینکه خب روسیه با وجود اینکه الان در یک تنش بی سابقه ای، در یک شرایط تنش بی سابقه ای با غرب قرار داره، اما هنوز هم نگرانی‌های عدم اشاعه هسته‌ای رو داره و این شرایط نااطمینانی که به خصوص در ایران هست که در واقع آینده ایران چه خواهد شد، آینده جمهوری اسلامی چه خواهد شد، باعث میشه که روس‌ها هم نگران باشن که خب برفرض الان که این دولتی که سر کار هست یک شرایط دوستانه رو با روسیه داره، فردا روزی اگر که رفت و دولتی متخاصم با ما سر کار اومد مسلح به سلاح هسته‌ای، چه اتفاقی خواهد افتاد. لذا با توجه به جمعی شرایط بین‌المللی من فکر میکنم که یعنی محتمل‌ترین سناریو از نظر من این هستش که ایران ممکنه تا آستانه ساخت سلاح پیش بره، یعنی در واقع با اون توانایی آستانه‌ای اصطلاحاً دست پیدا بکنه، اما ساخت سلاح رو من فعلا چشم اندازش رو نمی‌بینم.
ارزیابی حمیدرضا عزیزی در برلین رو میشنیدید. بپردازیم به یک چالش دیگه. مدیر کل حفاظت محیط زیست خوزستان میگه کمتر از 1% از بنزین توزیع شده در جایگاه های عرضه سوخت اهواز در سال جاری استاندارد بوده. در این باره ارزیابی بهزاد احمدی نیا روزنامه نگار حوزه نفت و انرژی رو در قبرس بشنوید.
این مشکل در درجه اول از وضعیت پالایشگاه های ایران و به ویژه به پالایشگاه آبادان ناشی میشه. خب مسلماً بنزینی که در اهواز توزیع میشه قاعدتاً باید از نزدیکترین محل باشه که پالایشگاه آبادان. پالایشگاه آبادان بیش از 100 سال قدمت داره. هیچ بازسازی بعد از جمهوری اسلامی، یعنی هیچ طرح توسعه ای عملاً اجرا نشده روی پالایشگاه. بنزین و گازوئیلی که این پالایشگاه تولید میکنه مطابق استاندارد 100 سال پیشه که حتی شاید پایین‌تر از اون، به خاطر اینکه بسیاری از بخش‌ها فرسوده شده توی تحریم‌ها، توی فسادی که وجود داره رسیدگی نشده به این وضعیت و خب این کیفیت و این استاندارد به همون تناسب پایین اومده. یک طرح افزایش تولید و به قول معروف فاز دو و تکمیلی برای این پالایشگاه تعریف کردن. الان 10 سال هر دولتی که میادش سر کار میگه ما 50% پیشرفت کردیم، ما 70% پیشرفت کردیم. نمونهش در آخرین مصاحبه های معاون وزیر نفت در دولت روحانی اعلام شد 80% پیشرفت داشته اون بخش از پالایشگاه آبادان، و همین چند ماه پیش تو دولت رئیسی دوباره همون مقام اومده ادعا کرده، حالا شخصش همون نیست، منتها مقام معاون وزیر نفت هستش، اومده ادعا کرده که ما در این دولت 28% پیشرفت داشتیم. خب 80% به علاوه 28% میشه 108%، ولی باز میگن که نه 95% آماده است این بخش دو. همه اینها هم دروغه، به خاطر اینکه در تحریم ها سرمایه گذاری هم انجام نشده، پول هم نداشتن، در نتیجه بنزینی نمیتونن تولید بکنن با کیفیت و استاندارد قابل پذیرش.
آقای احمدی، با این توصیفی که شما دارین میکنید، این فقط مشکل اهواز نیست.
بله، این مشکل در جاهای دیگه بسیار بزرگتر هم هست. شما دقت کنید اهواز بخش زیادی از خودروهایی که الان دارن تردد میکنن، حالا اگه نگیم بخش زیادی، به هر حال بخش قابل توجهشون خودروهای روز دنیاست، چون منطقه آزاد اروند خودروهای روز دنیا داره اونجا تردد میکنه و این حجم از آلودگی رو ایجاد کرده. شما تصور کنید توی شهرهایی مثل اصفهان و تهران و تبریز و مشهد که خودروهای فرسوده عمده خودروها هستند، یا خودروهای تولید داخل بیکیفیت، پراید و پژوها و سمند و اینهایی که بسیار آلاینده هستند دارن تردد میکنن، چه وضعیت فاجعه باری داره. در دولت روحانی، آخرین روزهای دولت روحانی و ابتدای شروع دولت رئیسی، شیب تولید بنزین ایران منفی شد و الان ما دوباره به تراز منفی بنزین داریم. مدتی رو میتونم سر کنیم با اون ذخایر بنزینی که قبلا ایجاد شده، ولی به زودی ما دوباره باید وارد کننده بنزین بشیم، یعنی برمیگردیم به اون جایی که در زمان دولت احمدی نژاد بودیم. از طرف دیگه در زمان دولت احمدی نژاد یک معاون مدیر کلی وجود داشت به نام جلیل سالاری، که وقتی که دولت اوباما اومد تحریم بنزین اعلام کرد، این آقا گفتش که من میتونم بنزین تولید کنم با استفاده از کاتالیزورها در پتروشیمی ها. اومد این بنزین رو ارائه داد در جایگاه های سوخت، تبلیغات هم کردن که ما به تحریم غلبه کردیم، ولی نتیجهشون آلودگی های هوایی شد که هفته به هفته در شهرهای بزرگ اعلام تعطیلی میکردن. الان این آقا معاون وزیر نفته، یعنی تقریبا میشه گفت تمام بنزینی رو که در شهرها و روستاها و همه نقاط ایران توزیع میشه برده به سمت بنزین پتروشیمی، که بتونه اون مقدار بنزین استانداردی که در پالایشگاه های بروز ایران تولید میشه اون رو صادر کنه، ازش دلار در بیاره. یادمون نره همین بنزین پتروشیمی رو صادر کردن، طالبان نپذیرفته، ونزوئلا دیگه حاضر نشد از ایران بنزین تحویل بگیره، به خاطر اینکه این بنزین پتروشیمی بود و قابل استفاده نبود و آلایندگیش بالا.
از صادرات صحبت کردید، وضعیت واردات بنزین، حالا میگید که اگر که برسن به اون وضعیتی که در دوران احمدی نژاد بوده با توجه به تراز منفی هم که اشاره کردید، در اون زمینه چگونه است؟
بنزین وارداتی ایران اون زمان عمدش بنزین سوپر بود که خب کیفیت بالاتری داشت، در ایران نمیتونستن تولید بکنن، اونو از خارج وارد میکردن، که عمده به بنزین وارداتی به بنزین سوپر بودش و بنزین یورو 5 بودش که میتونستن با استانداردهای بالا واردش کنن. اما الان مشکل دیگه ای وجود داره. شما غیر از ایران و یکی دو تا کشور دیگه هر جایی برید بنزین بخرید یا برید سیستم پالایشگاهیشون محصولات مشتقات نفتی بخرید، مطابق با استانداردهای روز دنیاست، چون هیچ جایی مثل ایران منزوی نیست در جهان. که اونایی که منزوی هستند مثل کره شمالی، مثل سومالی، مثل سودان، اونا خب اصلا همچین تولیداتی هم ندارند و اصلا همچین مشکلاتی ندارن، مجبورن همه چی رو وارد بکنن. ولی ایران یک کشور منزوی از خودش ساخته، در نتیجه محصولاتش هم به هیچ عنوان متناسب با استانداردهای دنیا نیست. از هر جای دیگه بنزین وارد کنن متناسب با استانداردهای دنیاست، ولی پول ندارن. امروز دیگه نمیتونن نفت بفروشن، مشکل شدید تأمین ارز دارن. خب ما نمودش رو هم داریم میبینیم، قیمت دلار و قیمت یورو و پوند در بازارهای ایران کاملا گویای این هستش که دسترسی جمهوری اسلامی به منابع ارزی به شدت محدود شده. تو این وضعیت اگر واردات بنزین بخواد اضافه بشه، که بعید میدونم حاضر بشن وارد بکنن بنزین رو، یعنی به همین سبک ادامه خواهند داد، بنزین پتروشیمی رو توزیع میکنن، براشون هم مهم نیست میزان آلودگی و میزان مرگ و میری که ایجاد میشه، همون جوری که مازوت سوزوندن توی نیروگاه ها برای جمهوری اسلامی اهمیتی نداره، این بنزین رو هم میتونه استفاده بکنه و اهمیتی نداره وارد نکنه اصلا.
و با این ارزیابی بهزاد احمدی نیا میرسیم به پایان این مجله نیمروزی رادیو فردا. سپاسگزارم که همراه ما بودید. دعوت میکنم همچنان با ما باشید. ساعت 15 در ایران با تازه ترین خبرها بازخواهیم گشت.